برنامه نوی صبح از رادیو تودی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. سلام های ما را بپذیرید. محمد عمر داودزی رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان میگوید در این اواخر نشانه های به چشم میخورند که طالبان میخواهند امارت اسلامی را دوباره بیاورند و وزیر خارجه آمریکا میگوید کشورش حاضر است بدون کدام پیش شرط با ایران گفتگو کند. در مورد اینها و بیشتر از اینها برایتان در این 60 دقیقه با جزئیات میگیم. دو برنامه هفتگی هم داریم، در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده ها که در نیمه دوم ساعت پخش میشوند. نخست خبرهای افغانستان و جهان. قماندان امنیتی قندهار میگوید در انفجار دیشب در یک پست امنیتی به کسی آسیب نرسیده است. اعضای حرکت مردمی صلح دیروز وارد مناطق تحت کنترل طالبان در ولسوالی موساقله ولایت هلمند شدند و قطر نتایج اجلاس اضطراری اخیر در عربستان سعودی را نپذیرفته است. تفصیل اخبار. قماندان امنیتی قندهار میگوید در انفجار دیشب در یک پست امنیتی به کسی آسیب نرسیده است. تادین خان در یک پیام ویدیویی گفت راکت ها و مرمی های کونه در این پست در شهر قندهار انفجار کرده است. یک تعداد راکت و مرمی کونه که در ماموریت اینو مینه موجود بودن انفجار کرده است. خیر و خیرت است، به کسی تلفات نرسیده و نه مشکل وجود دارد. پیش از این گفته شده بود در اثر آتش سوزی در دیپوی مهمات محافظین خانه شاولی کرزی برادر حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان انفجار رخ داده است. یک منبع امنیتی به رادیو سوری گفته است هنگام این رویداد اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع و قماندان امنیتی قندهار در خانه شاولی کرزی حضور داشتند، اما تادین خان این را رد کرده است. سرپرست وزارت دفاع افغانستان با مقامهای ولایت زابل روی پلان رواندازی عملیات نظامی در مناطق ناامن این ولایت بحث کرده است. گل اسلام سیال سخنگوی والی زابل به رادیو زوری گفت اسدالله خالد دیروز یک شنبه با مقامهای امنیتی و بزرگان قومی در این ولایت دیدار کرد. سیال افزود او مژده بسیار خوب داشت و پلانهای رواندازی عملیات در بعض مناطق ناامن را با خود آورده بود. به گفته سیال تا هنوز معلوم نیست این عملیات نظامی چه وقت در زابل برای انداخته خواهد شد. آنچه افزایش فعالیت‌های طالبان در ولایت زابل خوانده می شود در این اواخر نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است. مقام‌های این ولایت می‌گویند ولسوالی خاک افغان است، چند سال به این طرف در کنترل طالبان است و ولسوالی‌های دایچوپان، نوبهار، ادغر و میزان ولایت زابل گواهی فعالیت‌های این گروهند. اعضای حرکت مردمی صلح دیروز یکشنبه وارد مناطق تحت کنترل طالبان در ولسوالی موساقله ولایت هلمند شدند. عبداللطیف یک عضو این حرکت گفت دیگر جنگ بس است، باید صلح در افغانستان برقرار شود.
دیگر ظلم و جنگ و بی‌عدالتی دیگر در وطن بس است. دیگر به دشمنان باید وقت نتیم، باید دیگر جنگ و برادرکشی را دیگر بس کنیم. طالبان بی‌عدالت ما است، دولت هم بی‌عدالت ما است.
حدود 30 عضو حرکت مردمی صلح چند روز پیش از شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند به سوی ولسوالی موساقله این ولایت روان شدند. آنها میگویند با خود پیام صلح را به مناطق تحت کنترل طالبان انتقال میدهند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. قطر نتایج اجلاس اضطراری اخیر در عربستان سعودی را نپذیرفته است. این نشست در پیوند به افزایش تنش‌های منطقه‌ای با ایران در شهر مکه برگزار شد. ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی در این اجلاس تهران را متهم کرد که به گفته او اقدامات تروریستی انجام می‌دهد و این اقدام اکمالات انرژی جهانی را تهدید می‌کند. ریاض همچنان تهران را متهم کرده است در حمله خرابکارانه بر کشتی‌ها دورتر از سواحل امارات متحده عرب دست داشته و نیز دستور حمله توسط شورشیان حوثی بر پایپلاین نفت سعودی را داده بود. ایران این اتهامات را رد کرده است. محمد بن عبدالرحمن السانی وزیر خارجه قطر دیروز به تلویزیون الجزیره گفت در اعلامیه ها ایران نگاهی شده، اما در آنها به پالیسی ملایم در زمینه صحبت با تهران اشاره نشده است. به گفته او در این اجلاس پالیسی واشنگتن در برابر تهران دنبال شده و روی مسئله همسایگی غور نشده است. شرکت هوایی بریتانیا بریتیش ایرویز پروازهایش را به پاکستان از سر گرفته است. این شرکت بیش از 10 سال قبل بنابر نگرانی های امنیتی پروازهایش را به این کشور توقف داده بود. یک طیاره شرکت هوایی بریتانیا پس از چاشت دیروز از میدان هوایی هیدرو لندن به مقصد اسلام آباد پرواز کرد. بریتیش ایرویز پس از آن پروازهایش را در سال 2008 میلادی به پاکستان توقف داد که در یک حمله انتحاری در هتل ماریوت در اسلام آباد بیش از 50 نفر کشته شدند. یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو دیدار دوروزش از مقدونیه شمالی را آغاز کرده است، کشوری که قرار است عضو جدید ناتو شود. استولتنبرگ دیروز وارد اسکوپیا پایتخت مقدونیه شمالی شد و قرار بود سپس با سفیران شورای اتلانتیک شمالی که نهاد عمده تصمیم گیرنده ملکی ناتو است دیدار کند. قرار است او در این سفر روی پروسه اصلاحات در مقدونیه شمالی با رهبری این کشور نیز گفتگو کند. و خبر آخر این که در ادامه رقابت های جام جهانی کرکت سال 2019 امروز تیم های پاکستان و انگلستان با هم مقابل می شوند. این بازی ساعت 2 پس از چاشت و وقت کابل در استادیوم ناتینگهام آغاز می شود. ویست اندیز جمعه گذشته پاکستان را با تفاوت 7 ویکت شکست داد. بازی دیروز میان تیم های بنگلادش و آفریقای جنوبی برگزار شد. در این بازی بنگلادش برنده شد. نو 7 دقیقه صبح وقت کابل است. تشکر که با ما همراه هستین. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. محمد عمر داودزی رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان میگوید در این اواخر نشانه های به نظر می رسند که طالبان می خواهند امارت اسلامی را دوباره بیاورند.
درسته که در نخی خانی کاری که طالبان یا امارت اسلامی نمیدن استفاده که واری که امارت اسلامی برسر آولی.
انتظار می رود یک هیئت وزارت مهاجرین و عودت کننده های افغانستان در یک نشست 4 جانبه در اسلام آباد اشتراک کند.
نشست 4 جانبه به خاطر دریافت راه حل های دائمی به خاطر مهاجرین افغان ما در پاکستان است.
گفتگوی با سرپرست وزارت معارف افغانستان نیز داریم.
3.7 میلیون کودک بیرون از مکتب است. دلیل اقتصادی و امنیتی و گاهی وقت فرهنگی شاید باعث شود که یا مرفزایش پیدا بکنه و به 4 میلیون و حتی بالاتر از اون برسه.
وزیر خارجه آمریکا میگوید کشورش حاضر است بدون کدام پیش شرط با ایران گفتگو کند. دو برنامه هفتگی هم داریم، برنامه های در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده ها که در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه از رادیو آزادی بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک سید قادر جلالوف هم برایتان سلام تقدیم میکند. میپردازیم به گزارش ها. رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان میگوید در این اواخر نشانه های به نظر میرسند که طالبان میخواهند امارت اسلامی را دوباره بیاورند. محمد عمر داودزی بر رادیو آزادی گفت زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان در این باره از پاکستان خواهان وضاحت است. خلیلزاد در آغاز هفتمین سفرش به منطقه دیروز در اسلام آباد با مقام های پاکستانی روی پروسه صلح افغانستان بحث کرد. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
هفتمین بار است که زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان به گفته خودش برای سرعت بخشیدن پروسه صلح افغانستان به کشورهای منطقه و اروپا سفر می کند. اولین دیدار این دور سفر آقای خلیلزاد دیروز با یک هیئت از مقامات وزارت خارجه پاکستان بود که ریاست آن را آفتاب کوکر، یک مقام ارشد این وزارت، به دوش داشت. رئیس دارالانشای شورای عالی کسال افغانستان می گوید با وجود آن که جزئیات این نشست روشن نیست، ولی در کنار بهبود روابط میان کابل و اسلام آباد موارد موجودند که گفتگوهای دو طرف روی آن ضروری می باشد. عمر داود زیدی روز به رادیو آزادی گفت وی می گوید در این اواخر نشانه های دیده می شوند که طالبان از امارت اسلامی نام می برند و خواهانه آوردن آن می باشند. نماینده خاص امریکا در این مورد از پاکستان وضاحت می خواهد و دیگر این که از پاکستان خواسته می شود از نفوذش بالای طالبان استفاده بیشتر نموده تا با دولت افغانستان دور میز مذاکره بنشینند. به گفته آقای داودزی، پاکستان در گذشته گفته بود فرصت نشست طالبان با نمایندگان امریکا را فراهم می سازد و این را هم گفته بود که طالبان اراده ایجاد امارت اسلامی را ندارند. افغانستان و امریکا هر دو پاکستان را متهم می کنند چنان که لازم است در موضوع صلح افغانستان همکاری نمی کند. ولی رئیس دارالانشای شورای عالی صلح می گوید با نظر داشت مشکلات اقتصادی پاکستان، حال این خوشبینی به میان آمده که این کشور برای هموار ساختن آن صدای امریکا را بشنود. وی می گوید یک تفاوت موجود است که وضعیت اقتصادی پاکستان بدتر از هر وقت دیگر است و نیاز به کمک های امریکا دارد. پس به نظر می رسد که در بدل امتیازات اقتصادی در بخش صلح افغانستان با امریکا همکاری کند. تا حد خوشبین هستم. به گفته مقامات پاکستانی، اسلام آباد نقشش را برای ایجاد ثبات در افغانستان بازی خواهد کرد. قرار است زلمه خلیلزاد در این سفرش به هدف سرعت بخشیدن پروسه صلح به افغانستان، بلژیم، جرمنی، قطر و امارات متحده عربی نیز سفر کند. در اعلامیه روز شنبه سفارت امریکا در کابل آمده بود که آقای خلیلزاد در سفرش به کابل با مقامات حکومتی و شمار دیگر از افغانها روی تلاش‌های سال مشوره می کند. آقای خلیلزاد خودش به روز شنبه در صفحه تویترش نوشته بود که در این سفر روی هماهنگسازی تلاش‌های ملی، منطقوی و جهانی برای صلح افغانستان تمرکز خواهد کرد.
پروسه صلح پشت درهای بسته صورت گرفته نبود.
In Afghanistan and Pakistan, America's interests are clear.
ما خبرهایی را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً اثر می گذارند.
9:13 دقیقه صبح وقت کابل است. رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را روی همین موج‌ها از هفت شام تا هفت صبح دنبال کنید. درست ساعت 9:30 فشرده خبرها را از رادیو آزادی میشنوید و در نیمه دوم ساعت دو برنامه هفتگی پخش میشوند، در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده‌ها. اما حالا انتظار می رود یک هیئت وزارت مهاجرین و عودت کننده های افغانستان در یک نشست چهار جانبه در اسلام آباد اشتراک کند. قرار است این نشست میان افغانستان، پاکستان، ایران و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در 16 ماه جون، یعنی 13 روز بعد، در پایتخت پاکستان برگزار شود. مشاور مطبوعاتی وزارت مهاجرین و عودت کننده های افغانستان به رادیو آزادی گفت در این نشست درباره حل دائمی مشکلات مهاجرین افغان در پاکستان بحث خواهد شد. نصرت پارسا از کابل گزارش می‌دهد.
پاکستان در ماه روان میلادی میزبان نشست چهار جانبه درباره حل مشکلات مهاجرین افغان خواهد بود. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید تلاش می شود تا در این نشست برای حل دائمی مشکلات مهاجرین افغان راه حل جستجو شود. سید عبدالباسط انصاری مشاور مطبوعاتی این وزارت روز یکشنبه در این باره به رادیو آزادی گفت
در نشست چهار جانبه به خاطر دریافت راه حل‌های دائمی به خاطر مهاجرین افغان ما در پاکستان است. افغان‌های ما که فاقد مدارک هستند و در قسمت تمدید کارت‌های اقامتشان کار خواهد شد و صحبت خواهد شد. این نشست صورت می‌گیره که نشست چهار جانبه در 16 ماه جون برگزار می‌شود و ان شاءالله امیدوار هستیم که مشکلات در این قسمت مرفوع شود.
نشست یاد شده میان افغانستان، ایران، پاکستان و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد یا UNHCR برگزار خواهد شد. در این نشست وزیر خارجه ایران و وزیر امور مهاجرین افغانستان دعوت شدند. این در حال است که به تازگی روزنامه توده پاکستان گزارش داده که این کشور درباره برگشت مهاجرین افغان استراتژی جدید می‌سازد، اما وزارت مهاجرین افغانستان میگوید پاکستان در این باره جزئیات را شریک نکرده است. با گفتیم مسئولان در وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان در حدود 2,600,000 افغان در پاکستان زندگی می کنند که از این میان 1.5 میلیون تنشان اقامت کار دارند. محمد هاشم الکوزی عضو کمیسیون امور مهاجرین مشران و جرگه اما می گوید مهاجرین افغان با برخوردهای نادرست در پاکستان روبروند و باید این مسائل در نشست چهار جانبه مطرح شود. پاکستان باید قوانین جهانی را مراعات کند و مطابق اصول با مهاجرین افغان برخورد شود. با اشتراک کنندگان نشست چهار جانبه تاکید می کنم که جایدادهای افغان ها باید مسئول باشند. هرچند عمران خان صدر اعظم پاکستان در سپتامبر 2018 اعلان کرده است که افغان ها تابعیت می دهد، اما تا حال این وعده عملی نشده است. قابل یادآوری است که در کنار پاکستان در ایران هم هر از گاهی از برخورد نادرست با مهاجرین افغان گزارش می شود. محمد هاشم الکوزی عضو کمیسیون امور مهاجرین مشران و جرگه از حکومت می خواهد باید زمینه اشتغال و سهولت های زندگی را در داخل کشور فراهم کند تا اینکه مهاجرین افغان دوباره به کشور برگردند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل. خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ساعت 9:07 صبح وقت کابل است. رادیو آزادی رو روی موج‌های متوسط 1296 و 100.5 FM میشنوید. تا دقایق دیگر برایتان میگیم که کدام مسائل و موضوعات راجع به افغانستان در روزنامه‌های بین‌المللی بازتابی یافتند. سرپرست وزارت معارف افغانستان میگوید در حال حاضر نزدیک به 4 میلیون کودک از رفتن به مکتب در این کشور محرومند. میرویس بلخی در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی همچنان گفت 400 مکتب در افغانستان به گونه دائمی بستند. همکارم نسیم شفق در کابل با آقای بلخی این مصاحبه را انجام داده و در ابتدا در مورد گزارش تازه سیف ده چلدرن یا مؤسسه حمایه اطفال در مورد این که از هر 5 کودک افغان 2 تن آنها به مکتب نمی روند نظر آقای بلخی را گرفته.
ما سال گذشته اعلان کردیم که 3.7 میلیون کودک بیرون از مکتب است و متاسفانه این یک واقعیت است که او آمار رسمی است. گاهی وقت تشویش میکنم که دلیل اقتصادی و امنیتی و گاهی وقت فرهنگی شاید باعث شود که این آمار افزایش پیدا بکنه و به 4 میلیون و حتی بالاتر از اون برسه.
شما گفتید که سال گذشته هم شما امی آمار تقریبا به نشر رساندین، پس چرا در یک سال تفاوت به میان آمد؟ تفاوت مثبت، پیشرفت؟
چرا تفاوت آمد؟ ما اینا را به 12 دسته تقسیم کردیم نظر به دلیلی که اینا از مکتب بیرون مانده و بعد از او شروع کردیم به یک مقدار لابی به خاطر پیدا کردن امکانات و خوشبختانه چند ماه پیش ما تانستیم که 12 میلیون دلار را قرارداد امضا بکنیم با تعلیم منتظر نمیماند و فعلا بعضی از نهادها عملا کار شروع کردن.
از آماری که شما هم ذکر کردین و Save the Children هم گفته بیشترش حتما دختران است.
در حدود 70% از این متاسفانه دختران است.
علت چیست؟
عوامل زیاد داره. یک علتش فرهنگی است. ناامنی علتش است. بحث نبود امکانات یا خدمات تعلیمی از جمله موقعیت مکاتب در نزدیکی محل تجمع خانواده ها، نبود معلمین زن و متاسفانه فقر هم باعث شده دختران کمتر نسبت به پسران در مکاتب باشند.
Save the Children همچنان گفته که در حال حاضر نزدیک به 1000 یا حدود 1000 مکتب یعنی به هدف نظامی به کار میره و همچنان به خاطر درگیری ها بسته است. 1000 از حدودن یا بیشتر است؟
400 باب مکتب بسته است و ما ایره در گزارش سالانه هم خدمت مردم افغانستان گفتم. منتها بسته بودن مکاتب یا باز بودن مکاتب نظر به وضعیت امنیتی هست. شما آمار دقیق بسیار سخت است بتین. ما مکاتب بسته موقت داریم، مکاتب بسته میان مدت داریم و دراز مدت داریم. مکاتبی که به صورت دراز مدت بسته هست 400 باب هست که ما میکانیزم از ایره کار کرده را استیم و انشاءالله که به زودی یک تعداد از این مکاتب باز می.
از کیفیت در مکاتب در مجموع انتقاد میشن، هم متعلمین انتقاد میکنن و هم مردم در مجموع. حالا شما از زمانی که کار را آغاز کردین در وزارت معارف چی بهبودی آمده، چی اقدامات داشتین؟
کیفیت یک امری دراز مدت هست و ما در زنگ مکتب هم اعلان کردیم که معارف همسال و یک دهره به خاطر تعلیمات کیفی سرمایه گذاری میکنه و استراتژی های بدیل را می سازه و ما میریم به سمت کیفیت بهتر در معارف. او جاهایی که شاخص های کیفی در واقع شمرده میشه ما کار آغاز کردیم.
موضوع کیفیت در معارف بستگی دارد به نصاب. شما از نصاب یادآوری کردین. نصاب پیچیده خوانده میشه در افغانستان و همچنان تعدد مضامین در نصاب هم یکی از مشکلات خوانده میشه. چی فرقی اومده؟
سال گذشته که ما آمدم نصاب در اولویت گرفتم. یک قسمت کار صورت گرفته بود اما راکد و کند پیش می رفت، برش استجالیت دادیم. فعلا چارچوب نصاب جدید زیر کار هست که به زودی تکمیل می شه و برای مردم افغانستان به خاطر نظرخواهی گذاشته می شه.
چی تفاوت در این چارچوب دیده می شه؟
تفاوت در همه چیز هست. در روش کار ما تفاوت هست، در متدولوژی نصاب ما تفاوت هست، در دورنماهایی که تازه تعیین کردیم تفاوت هست، مبتنی بر نیازهای اجتماعی و بازار کار. تعداد کتابها کم میشه، حجم کتابها کم میشه، مضامین ساینسی کاربردی میشه،
حتما ساده سازی هم میشه.
100% او جزو کاری ما هست و در این زمان یک قسمت از مضامین ادغامی میشه و رشته بندی میشه.
گفتگوی بود با میرویس بلخی، سرپرست وزارت معارف افغانستان. اینجا رادیو آزادی است.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
9:22 دقیقه صبح وقت کابل است. ساعت 9:30 فشرده خبرها را داریم. حالا بیایید بشنویم که در روزنامه های بین المللی کدام مسائل و موضوعات راجع به افغانستان بازتاب یافتند. شماری از این روزنامه ها را سلطان محمد سرور مرور کرده.
روزنامه واشنگتن پوست در اشاره به حمله روز جمعه کابل در شماره اخیر خود یک مطلب درباره وضعیت امنیتی افغانستان نشر کرده است. این حمله متربم که اوایل صبح جمعه صورت گرفت، یک کاروان وسایط نیروهای آمریکایی را هدف قرار داد. یک سخنگوی نیروهای آمریکایی در کابل به واشنگتن پوست گفته است که 4 سرباز آمریکایی در این حمله سطحی زخمی شدند. روزنامه در اشاره به این انفجار، حمله اخیر بر محصلین اکادمی نظامی در قرقه کابل و کشته شدن 11 سرباز اردوی ملی و 5 پلیس در حمله اخیر در ولسوالی چارچینوی اروزگان می نویسد که این حملات همزمان با گفتگوی امریکا و طالبان و نشست اخیر شمار از سیاسیون افغان و نمایندگان طالبان در مسکو صورت می گیرد. واشنگتن پوست می نویسد که طالبان خواسته های مکرر مردم برای آتش بس را رد کرده، می گویند که تا خروج قوای امریکا و ناتو از افغانستان به جنگ ادامه می دهند. طالبان برای گفتگو با حکومت افغانستان نیز کدام میل از خود هنوز نشان نداده اند، ولی در نشست مسکو که چندین مقام عالی رتبه دولت افغانستان به شمول رئیس شورای عالی صلح در آن سهم داشتند اشتراک کردند. در حالی که روزنامه واشنگتن پوست به اوضاع امنیتی افغانستان و تلاش‌های صلح پرداخته، روزنامه تایمز لندن درباره اظهارات اخیر یک خانم آمریکایی که چندین سال با شوهرش نزد طالبان گروگان بود، یک مطلب نشر کرده است. کتلن کولمن در یک مصاحبه تلویزیونی گفته است که هنگام زندگی اسارت 5 سال خود نزد طالبان نسبت به آنها بیشتر از شوهر کانادایی خود هراس داشت. روزنامه می نویسد که خانم کولمن به شبکه تلویزیونی ABC گفته است که آنچه در اسارت طالبان بر وی گذشته است وحشتناک بود و شوهر وی نیز چندین بار بر وی تجاوز کرده است. آقای بوئل چند ماه بعد از اینکه او و همسرش از نزد اختطافچیان نجات داده شدند در دیسمبر سال 2017 به اتهام تجاوز بازداشت شد. اظهارات خانم کولمن درباره شوهرش که اکنون از وی جدا می باشد امکان دارد محاکمه این قضیه را که خانم کولمن در آن شاهد اساسی است پیچیده تر سازد. آقای بوئل ادعای براءت کرده می گوید که کدام خلافکاری انجام نداده است. این همسر و شوهر توسط شبکه حقانی در سال 2012 اختطاف شده بودند. آنها در یک سفر بعد از ازدواج به آسیای میانه رفته بودند. خانم کولمن می گوید که طالبان ناگوارترین افرادی بودند که تاکنون در زندگی خود دیده است.
۹:۲۶ به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستین.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
وزیر خارجه امریکا می گوید کشورش حاضر است بدون کدام پیش شرط با ایران گفتگو کند. مایک پومپیو این را دیروز در سوئیس گفت و افزود فشارهای واشنگتن بر تهران ادامه خواهد یافت. از سوی دیگر سوئیس آمادگیش را برای تسهیل گفتگوها میان واشنگتن و تهران ابراز کرده است. زرغون منگل و جزئیات بیشتر.
مایک پومپیو وزیر خارجه امریکا می گوید کشورش حاضر است وارد گفتگو با ایران شود ولی به فشارهایش بر ایران ادامه خواهد داد. آقای پومپیو این موضوع را دیروز بعد از دیدار با همتای سوئیسیش ایگناسیو کاسس در شهر جنوبی بلنزونه ی سوئیس ابراز داشت و گفت وی می گوید ما آماده ی صحبت با آنها بدون کدام پیش شرط هستیم. ما آماده هستیم با آنها بنشینیم ولی تلاش های امریکا برای از میان برداشتن فعالیت های مخرب جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران ادامه خواهد یافت. روابط میان تهران و واشنگتن بعد از آن تیره تر شده است که امریکا یک سال پیش از توافق هسته‌ای شش قدرت جهان با ایران خارج شد. واشنگتن بعد از آن تحریمات بر تهران را از سر گرفت، از لحن تان در برابر ایران استفاده کرده و در اشاره به آنچه تهدید قریب الوقوع از سوی تهران می خواند حضور نظامیش در شرق میانه را تقویت بخشیده است. ایالات متحده تهران را متهم به حمایت از گروه های تندرو در شرق میانه می کند، اتهاماتی که تهران آن را رد می کند. مقامات ایران و امریکا گفتند دنبال جنگ نیستند. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا اخیراً میلش به گفتگو با ایران را ابراز داشت و به تاریخ 30 ماه می به خبرنگاران گفت اگر ایرانی ها بخواهند گفتگو کنند وی هم حاضر است. ولی آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد ایران صحبت با امریکا را رد نموده و گفته است گفتگو با اداره فعلی امریکا زهرآگین است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران به روز شنبه گفت اگر واشنگتن از خود احترام نشان دهد تهران احتمالاً گفتگو خواهد کرد، ولی افزود ایران را نمیتوان با فشار به گفتگو واداشت. جواد ظریف وزیر خارجه ایران دیروز در صحبت با تلویزیون NBC گفت احتمال نمی رود ایران در این زودی ها به صحبت با امریکا توافق کند. او گفت رئیس جمهور امریکا فشار می آورد. تهدید در برابر ایران کارا نیست. احترام کنید. مفید تمام خواهد شد.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
یک شنونده ما نوشته است که معلم گل‌آقا هست از ولایت لغمان. معاشات معلمین بسیار کم است. از برای خدا 7000 افغانی را در این ماه مبارک رمضان مصرف نفقه اولاد خود نماید یا مصرف دارو دوا. این شنونده ما از حکومت خواسته است که حداقل معاش معلمین را به 14000 افغانی افزایش بدهد. عبدالواحد مدقیق از لوگر نوشته است از خانواده ها می خواهد که در ایام عید اسلحه پلاستیکی برای اطفالشان نخرند. تازه خان سمسور از ننگرهار نوشته است که با نزدیک شدن عید قیمت مواد خوراکه در این ولایت افزایش یافته است.